امروز بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه 6 مهر 1401، اول ربیع الاول 1444، 28 سپتامبر 2022، درس 12 فقه ارزیابی، شاخصهای ارزیابی عمل کرد. مسئله ما همچنان در شاخصهای ارزیابی عمل کرد هست که بحث مهمی است. ما در موضوع شناسی ارزیابی عمل کرد باید هرچه قوی تر بشیم. شاخص الان لغتش هم ببینیم بد نیست که بهش میگن نشانگر، سنجه. یه سنجه است، یعنی ابزار سنجش که وضعیت عمل کرده یک سیستم رو میتونه نشون بده. حالا من فکر میکنم که با اینکه بحث لغت الان شاید موقعش نباشه، ولی بد نیست که این رو بحث بکنیم. خب این شاخص همطور که میبینید یک مواردی رو مشخص میکنه. شاخص شاخصه، مثلا فرض کنید که اکسز مثلا علامت، نما، نماینده، شخص، معلوم، برجسته، ممتاز، مهم، پایه، مأخذ، میله، نصیبه، تمام اینا فارسی برای شاخص. برجسته، روشن، نمودار، شناسه، اینا هم هست. تو انگلیسیش هم مثلا ایندکس خیلی معروفتره و یکم ریز هست و من درشترش بکنم. مثلا بارومتر، دیستینکتیو، ایندیکیتیو، ایندیکاتور که میگن همون ایندیکیتیو، ایندکس، پارامتر. پارامتر هم با تو فارسی هایی به کار میبریم، استاندارد به کار میبریم، پر ایمینت، دیال، ایندکس، شوینگ، نشانگر، شوینگ، شوینگ نشانگر، دیال، اون صفحه، شماره گیر، شاخه، صفحه رو، مدرج ساعت. این ساعت ها رو چطور 12 ساعت مثلا هست، اکنون شاخصیه. صفحه عقربدار مثلا، صفحه رو میگن شاخص. ایندیکیتور یعنی نماینده، اندازه، مقیاس و شاخص. گنامون، گنامون مشاخص، اقربک، شرعیات، اقربه، اینا میخواستم بذارم تو پاورقی، اومده تو ورق. حاصل مراجعه کنید همین انتهای بحث امروز، این لغت ها هست، مثلا ده خدا شاخص گفته بلند برآمده از هر چیزی، مرتفع، مثلا تیر که از بالای نشان درگذرد بهش میگن شاخص. سهم، تیری که از روی نشانه بشود، رد شود، تیر که از آماج گذشته باشد. آماج و سیبله، دیدید تو اولمپیک میزنید اون تیری که رد میشه میگه شاخص، میزنه و عبور میکنه و اون شاخص خود اون تیر هست که عبور کرده. چشمی که واگشوده نهاده باشد، چشم مانده که مژگان نظرد، شاخص. تو قرآن در ازاهی شاخصتون ابصارون لسین فلان، ابصارشون شاخصه، یعنی مژه بر هم نمیزنه، مثل کسی که مسحور و مجذوب یا مرعوب یه چیزی شده باشه، یعنی موجه بر هم نمیزه. شخص بس، شخص بسر و فهو شاخص، وقتی که پلک نمیزنه. اضافت عینه، وقتی دو چشش بازه و جعل لا یترف و اصلا طرف نداره، طرف یعنی اون مژه نمیزنه. دو سوره شورا هم هست. میگم بیان ینظرون من طرف خفی، تو سوره شورا طرف خفی، یعنی اون نگاه پنهان مواظب. مردم چشم بازمانده و حیران، مثلا اینا همش هست، ولی اونی که ما میگیم همون نشانگر هست که نشان میده وضعیت یک شیء رو. توی اصطلاحات دیگه هم هست، مثل الگو، سرمشق، فرهنگ ما این مثلا میگه مرتفع، برجسته، ممتاز. نمونه الگو سرمش، عددی که میانگین ارزش مجموعی از اقلام مرتبط با یکدیگر بر حسب درصدی از همین میانگین در فاصله زمانی دو تاریخ بیان میکنه. همون میانگین، اون میانگین رو میگن شاخص. چشمگیر، تو فرهنگ عمید داره چشمگیر، برجسته، پارامتر، آنچه مقدارش ماهیت چیزی رو معین میکنه. خطکش یا مدرجی که در نقشه برداری استفاده میشه و نمودار نماینده علامتی که در آفتاب برای تعیین و تشخیص وقت ظهر نصب میکنه. تو لمعه میخوندیم، تو کتاب الصلات، تو اوقات الصلات، مثلا ظهر، نماز ظهر وقتش که هست، شب وقتش که هست، اینا رو میخوندیم. یه میله بود، میله یا صفحه مثلثی که روی ساعت آفتابی معمولی نصب میشه. بعضی ها گفتن ایندکس به معنی ریاضی عددی است که نسبت یا وضعیت یک شیء ریاضی رو در مقایسه با شیء ریاضی دیگه بیان میکنه. ایندکس گنومون همون میله هست. بعد تو پزشکی هم نشانه یا علامت ویژه‌ای که مشخص کننده یک بیماری باشه. تو ویکی فقه هم میگه چوب یا چیزی مانند اون که برای تعیین ظهر شرعی به صورت عمودی بر زمین نصب میکنن بهش میگن شاخص. مثلا ظهر شرعی یه راهیست که برای شناخت ظهر شرعی شاخصی رو میذارن نصب میکنن، پس از طلوع خورشید سایه آن به سمت مغرب خواهد بود. هرچه خورشید بالاتر میره سایه شاخص کوتاه‌تر میشه. با قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان در صورتی که عمودی بتابد سایه از بین میرود، اما اگر مقداری متمایل بتابد سایه کوتاه در ناحیه شمال یا جنوب باقی میماند. میگن تمایل آفتاب به سمت مغرب سایه زوال یافته، شاخص در سمت مشرق پدید میاد. اگه چیزی از آن مانده بود در سمت مشرق افزایش می‌یابد. هرچه خورشید به سمت مغرب می‌رود سایه بلندتر می‌شود. این افزایش دوباره سایه شاخص پس از کاهش یا پیدایش سایه پس از برطرف شدن از راه‌های شناخت ظهر شرعی است. خب اینا که قبلا خوندیم مزید اطلاع بود. مثلا مشهور میگه وقت فضیلت نماز ظهر و نیز وقت نماز جمعه از اول زوال تا رسیدن سایه شاخص به اندازه اونه. خب حالا اینو بگذاریم برگردیم به اصل بحث. اینا اون آخر بحث بود، من میخواستم گذاشته بودم تو پاورقی، بعد اشتباها اومده داخل متن قرار گرفته. هدف ما از این بحثا آشنایی بیشتر با موضوعات ارزیابی عمل کرد. حالا عرف خاص ما با 10 تا ویژگیش در نوبت قبل ویژگی های شاخص ارزیابی عمل کرد آشنا شدیم. حالا امروزم باز میبینیم که هنوز حرفایی هست. مثلا سنجهی که وضعیت عمل کرد یک سیستم رو میتونه نشون بده اش میگن شاخص. پس ببینید عمل کرد یک سیستم وضعیتش یعنی حکم وضعیش دیگه. یک سیستم سیستم چجوری عمل میکنه، این شاخص. پس گاهی ما دیروز هی میگفتیم یه فرد، یک کارکن، یه عضو مثلا اقدامی انجام میده، یه موقع است میگیم که یک سیستم، این سیستم ضعیفه، این سیستم قویه، این سیستم متوسطه. یعنی ما عملکردهای کارکنان رو میتونیم جمع‌بندی کنیم، تبدیل کنیم به عملکرد یک سیستم. مثلا فرض کنید در یک بدن دست، پا، جواره، بد جوانه، جوانه قلب و مثلا فرض کنید نفس و روح و اراده و قلب و اینها رو بررسی میکنیم، بعد مجموعه عمل کرده جواره و جوانه با هم میگیم که یک سیستم، این بدن، این بدن یک بدن سالمه، خوب عمل میکنه یا بد عمل میکنه، سسته. پس هم عمل کرده یک سیستم رو میشه با یک شاخص نشون داد، هم میشه عمل کرده یک فرد رو نشون داد. ما تو بخش منابع انسانی این شاخص ها، نشانگرها یا سنجه ها رو میتونیم به دو دسته عام و خاص تقسیم کنیم. یک دسته در حقیقت از شاخص ها در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان شاخص های عامن که صرف نظر از نوع شغل در ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرن. ماهیت این شاخص ها از ماهیت نوع شغل متفاوته. دسته دوم این نشانگرها ویژه و مختص هر شغله. بنابراین شاخص ها و نشانگرها یه وضعیت عمل کرد بسته به نوع سازمان، نوع شغل و ماهیت یک شغل میتونن از حوزه اختصاصی با هم متفاوت باشن. پس ما دو جور شاخص داریم، یکی عامه، یکی خاصه. عام یعنی این که میگیم مثلا فرض کنید میریم رو سیستم، همطور که عرض کردیم کلی، اون وقت مثلا میگیم که این سازمان مجموعاً تولیدش خوبه یا تولیدش بده، کیفیتش خوبه یا کیفیتش. کاری به شغلها مثلا نداریم که مثلا تو این خط تولید 10 تا شغله، کسی که رنگ رز هست، کسی که نصاب هست، نصب میکنه مثلا صندلی رو، یکی نصب میکنه آینه رو، و اینا هر کدوم یه ارزیابی داره. ما میگیم اصلا میگیم کلن شاخص های تولید، تولید اینجا کیفیتش خوبه، تولید اینجا کمیتش خوبه، تولید اینجا دوام با دوامه، و از این موارد و مسائل. ولی در شاخص های خاص مثلا میگیم که این شغل که ماشین رو تو خط تولید رنگ میزنه، این شغل نامناسبه، مرتب نیست، با کیفیت نیست. پس شاخص یا عام داریم یا خاص داریم. بنابراین شاخصها و نشانگرهای وضعیت عملکرد بسته به نوع سازمان، نوع شغل، ماهیت شغل میتونن از حوزه اختصاصی با هم متفاوت باشند. این ویژگی های شاخص ها و نشانگر ها و سنجه ها در بخش منابع انسانی میگن شاخص های ارزیابی عملکرد باید منتج از چشمانداز ها، رسالت ها، مأموریت ها، اهداف و استراتژی های سازمان باشه. دیروز دیدیم عرف خاص از اصطلاح هر چند جلسه پیش آبشاری استفاده کرد. آبشاری یعنی از بالا که استراتژی ها و اینها کلیس میاد تا بعد میرسه به مثلا فرض کنید تاکتیک ها و اقدامات عملیات. امروز یه اصطلاحات بهتری است، میگه اسناد بالا دستی رو نگاه میکنید، مثلا این سازمان چشم‌اندازی داره، این سازمان رسالتی داره، مأموریت‌هایی داره، اهدافی داره، استراتژی‌هایی داره، بعد ما این شاخص‌ها رو از اینا می‌گیریم. اختصار است. مثلا فرض کنید که بنیاد فقهی مدیریت اسلامی چشم‌اندازش مثلا فرض کنید هست که مجتهد نظری پرداز، تربیت مجتهد نظری پرداز در مدیریت اسلامی، درست؟ خب و همین این الان میتونه شاخص واسه ما درست کنه. اجتهاد یک شاخصه، نظریه یک شاخصه، درجه نظری پرد و همچنین اسلام، ابعاد اسلامی، اینا میریم تو چشم انداز، میریم مثلا تو رسالت ها، مدیریت جهادی است مثلا فرض کنید. رسالتش اینه که تحقق بده مدیریت اسلامی رو در جهان مثلا، یا اهدافش تحقق مدیریت اسلامی در جهان. خب ما باید شاخص پیدا کنیم که آیا با اون اهداف چگونه فعلیتمون با وضع فعلیمون با اون بلندی ها و قلل تنظیم میشه و در چه وضعیتی قرار داره. شاخص میخواد دوری مزش، نزدیکی مزش. این شاخص ها باید کلیدی و با اهمیت باشند. هرچه که این شاخص ها کمی و قابل سنجش باشند، یه روزم خوندیم کمی بودن، دقتمون بیشتر میشه، سهولتمون بیشتر میشه. این همه حرف های ده تا رو کرده پنج تا مثلا، و یا عبارت های دیگری به کار برده برای افزایش احاطه ما بر و هیمنه ما بر موضوع ارزیابی عمل کرد و شاخص ها مفیده. تنوع عبارات، تکثر عبارات ما رو مسلط میکنه. شاخص های ما از نظر افق زمانی می توانند کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت باشند. مشخصات شاخص های ارزیابی مدیران عالی معمولا بلند مدته. می خواهم یه وزیر رو مثلا ببینیم عمل کردش چجوری هست، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد، باید مثلا یه دو سال سه سالی بگذره تا مهارت‌های او و شایستگی‌های او در بوته عدد و رقم، وزن و قد مثلا قرار بگیره. هرچه که ما به سطوح سرپرستان و مدیران عملیاتی نزدیک میشیم، باید به دنبال شاخص‌های کوتاه مدت‌تر باشیم. مثلا میرسیم به مدیر خط تولید، میرسیم به اون کارگران و اینها، بعد در عرض یک ماه دو ماه شاخصهای ما جواب بده که این آقا آیا دقیق، سریع، مبتکر، شتاب داره یا نداره، کند، تند، سست. ولی برای وزیر شاخصهای ما از زمان بلندتری برخورده. مثلا کسی میخواد دقت یک وزیر رو مشخص کنه، باید 6 ماه بهش وقت داده بشه. شاخص ها باید شفاف، واضح و دقیق باشن، به طوری که تعبیر و تفسیر در اون شاخص ها دچار تعدد در ادراک و برداشت های متفاوت نشود. مثلا میدید به این ارزیاب، میره ارزیابی کنه یه تفسیر میکنه چون اجمال داره، شاخص شفاف نیست. میدید به ارزیاب شماره 2، میره یک کارکن دیگری رو ارزیابی میکنه، چون تفسیرش مثلا از سرعت و دقت یه چیز دیگه است. از ما بایستی شاخص رو شفاف و واضح مشخص کنیم. استاندارد شاخص های ارزیابی عمل کرد چیست؟ استاندارد سطح مطلوبی از هر شاخص نشان میده. میگه مثلا اگر کسی سرعت عملش بین 80 تا 90 باشه عالیه، زیرش خوبه، بعد خوبتره، بعد چیه؟ ضعیف، متوسطه. استاندارد اون وضع بالاشو نشون میده. مثلا شاخص هایی که نشانگر عالی بودن هستن. استاندارد از یک طرف نباید صعب الوصول، از یک طرف نباید سهل الوصول باشه. احتمال دستیابی به آن بینابین باشه، چون اگه احتمال دستیابی به یک استاندارد و یک سطح قابل قبول برای کارگر به شدت پایین باشه، انگیزه برای رسیدن به آن سطح استاندارد هم کاهش پیدا میکنه. نباید خیلی صعب باشه و نباید هم خیلی سهل باشه، چون اگه صعب باشه دیگه انگیزه ها میاره پایین. پس بین احتمال دستیابی به آن استاندارد و میزان انگیزه‌ای که به واسطه تلاشی که باید کارگر انجام بده تا به اون سطح مطلوب و حداقل قابل قبول برسه، احتمال تحقق افزایش داشته باشد، به نظر می‌رسد که انگیزه برای تلاش رسیدن به آن سطح افزایش پیدا می‌کند. اما اگر است آن طرف دستیابی اینقدر سخت باشه، انگیزه کاهش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید سطح عالی برای کارگر با سطح عالی برای وزیر فرق میکنه. کما اینکه دانش آموزان مثلا فرض کنید دبستان شاخصهای یک کودک، درجه هوشیش، ضریب هوشیش یه جوره، معلم یه جوره، مدیر یه جوره و همینطور سایر موارد. پس نه سهل الوصول باید باشه که اصلا همه رو نمره هایی که این واقعیت رو نشون نمیده همه میتونن بهش دستیابی کنن، و نه باید صعب باشه که انگیزه ها رو بکاهه. حد وسط که باشه انگیزه برای تحقق اون شاخص ها بیشتر میشه. خب اینا مباحثی است که ما داریم و باز هم ادامه داره و موارد مثلا میگن تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان برای سازمان با دو وجه جنرال و خاص، یعنی عام و خاص نگاه میشه که قبلا خوندیم. هر سازمانی باید یک نظام ارزیابی عملکرد داشته باشه متناسب با شرایط، ماهیت شغل خود، اندازه سازمان، استراتژی سازمان و قلمرو بازار داشته باشه. بنابراین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنانی که برای یک شرکت تولیدی داریم ارائه میکنیم در حوزه های عام اشتراکاتی با یک شرکت خدماتی داره، بله، اشتراک داره اما متناسب با ذات هر شغل میتونه متفاوت باشه. اون خدم سازمان خدماتی است، این سازمان تولیدی است. یه اشتراک شاخص‌های مشترکی داره، شاخص‌های خاصی داره. مثلا در تولیدی شاخص‌ها میشن ویژگی‌های شخصی. ویژگی شخصی مثل ابتکار، خلاقیت کارگر، قابلیت اعتماد، وجدان کاری، قدرت درک و تجزیه و تحلیل. رفتارهای فردیش مثلا رعایت مقررات ایمنی، کلاکاسکت میذاره یا نمیذاره، رعایت سلسله مراتب کاری، مافوقش دور میزنه یا نه، استفاده از تجهیزات و تسهیلات، رعایت مقررات انضباطی، قدرت سرپرستی و اداره امور. خب اینا مشخصه. نتایج عینی مثل تعداد یا تیراژ محصولی که در روز ارائه میکنه. مثلا فرض کنید که 100 بسته از این کالا رو بسته بندی میکنه، تحویل میده. اگه راننده هست مثلا فرض کنید این تعداد استاد رو میبره میاره. میزان ضایعات این مال البته در تولید، مثلا فرض کنید که تعداد آینه ای که نصب کرده رو ماشینا مثلا اینجوری و نقایص و پیشنهادهای سازندهی که برای بهبود امور ارائه میکنه. پس ویژگی‌های شخصی، رفتارهای فردی و نتایج عینی که در خارج میبینیم. این پیامدهاش هم مثلا وقت خلا ارزیابی کردیم برای چی؟ اعطای پاداش، تشویق، ارتقا به مقام بالاتر، تنزیل جابجایی شغل، اخراج، نظام جبران خدمات و تا آخر. شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟ شاخص‌هاش تدوین شاخص‌ها و وارد کردن آنها به فرم ارزیابی عملکرد کارکنان اولین گام‌هایی است که باید برای سنجش عملکرد انجام بدیم. بعد توصیه عرف خاص اینه که پیش از تعیین این شاخص‌ها باید ارزش‌های سازمان خودمون رو به صورت کامل تعیین کنیم و هم برای تمام پست ها شرح شغل بنویسیم. شاخص هامون باید قابل ارزیابی باشه. مثلا شاخصی مانند استعداد یا ویژگی های ذاتی هر شخص قابل اندازه گیری نیست، نباید در فرم ارزشیابی کارکنان وجود داشته باشه. مثلا فرض کنیم میگیم که استعدادش، صبرش چقدر بود، اینا قابل شاخص و قابل ارزیابی نیست. هرچند در شکل پیشرفته میشه ولی معمولا تو ارزیابی اینا رو نمیارن. مثلا توان اجرایی خوبه، کیفیت کار خوبه، میزان خلاقیت در حل چالش ها خوبه، نظرات و بازخوردهای مشتریان درباره کارمند مورد نظر خوبه، میزان فروش سازمان خوبه، میزان استقلال یا وابستگی کاری کارمند خوبه که زود به کارش مسلط میشه، همچنان وابسته به مافوق یا همکاراشه، مدیریت زمان و نظم خوب، شاخص خوبی است، محدودیت ها و چالش های پیش روی کارمندان هم میتونه شاخص منفی باشه که با وجود سختی کار، مثلا بدی آب و هوا مثلا هست، اینا رو هم باید لحاظ کنیم تا بدونیم که این کارمند و کار کن در چه وضعیتی هست. من اصحایی میگم چون صدام میرید گرفته اینجا، به هر حال فعالیت های بسیاری ما داشتیم و تا پاسی از شب سینب خیلی اذیت میکنه و شما را اذیت میکنه، ولی خب شما مطالعه خواهید کرد. و هدف من از بحث امروز این بود که ما آشنا بشیم با موضوعات بیشتر. خب اینم از این جهت، تا هفته بعد شنبه یک شنبه ما ارزیابی شماره 13 رو حضوری در خدمت باشیم و بتونیم بیشتر تولید کنیم. تا حالا اینجا مصرف کردیم، موضوع شناسی کردیم، ولی بعد باید چیکار کنیم دیگه؟ بریم سمت بیشتر نکات تولید و آنچه که در موضوعات از عرف خاص یاد گرفتیم به گونه تحلیل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب حالا ما طبق معمول آقایان عزیزی که تشریف داشتن رو الان حضور غیابشون رو اعلام می کنیم و در حقیقت آقایان عزیز و گرامی در اول ربیع الاول آقایان متفکریان سعادتی، اکبرزاده، محمد حسینزاده رودی، واهبی حسینی، سید مهدی حسینی، محمد علی افتخاری پور، رسول نکویی، سلیمان رفیعی، قضی خیراندیش، شیخی منتشلو، سید اصغر حسینی در بحث حضور داشتند و همچنین آقای متفکریان حضور داشتند، ابراهیم خلیل نبیزاده ایشون هم حضور داشتند و حلول ماه ربیع هم تبریک فرمودند و همچنین آقای صفی پور تشریف داشتند و آقای رضاخانی ولی الله بودند و متاسفانه صدا قطع شد، من شرمنده شدم. اما از چه دقیقه صدا قطع شد حالا دیگه این رو باید در عرض می شود چیز گذاشت در آفلاین، باید مورد استفاده واقع بشه.